زحمت بسیار به نتیجه میرسه، اما چون صنایع تبدیلی در اون استان وجود نداره، خیلی وقتا حالا یا محصول از بین میره یا حالا باید ارسال بشه به استانهای دیگه که تبدیل بشه به یک ارزش افزوده بیشتر، یک محصول که ارزش افزوده بیشتری داره. و آیا این صنایع تبدیلی که شما بهش اشاره کردین کل نیازهای استان رو برآورده میکنه یا اینکه نه درصدی از اون رو، و اگر درصدی هست چه درصدی؟
بله، خدمت شما عرض کنم استحضار داریم که در قالب اجرای الگوی کش، سطوح کشت محصولات مختلف کشاورزی به استانها ابلاغ شده.
بله.
سال گذشته خب متناسب با همین سطوح و میزان تولیدی که میتوانن این سطوح داشته باشن، ما برنامه ریزی داریم میکنیم برای فراوری محصولاتی که مازاد بر نیاز استان هستن.
بله.
مثل عرض کردم گوجه فرنگی که بخشی از فراوری این محصول تولیدی در استان از طریق این طرح صنایع تبدیلی که ما ارائه دادیم محقق میشه. یه بخشیش هم که الان در حال حاضر در قالب 4 کارخانه داره صورت میگیره.
بله، بسیار خوب. منتها این رو میخوام باز از شما سوال بکنم که اگر که صنایع تبدیلی شما ظرفیتش بیشتر از تولیدات استانی باشه، میشه از استانهای دیگه هم جذب محصول کرد و در صنایع تبدیلی ارزش افزوده رو نصیب اون استان کرد، این امکان وجود داره یا نه؟
قطعا همینطوره. ببینید، به درستی شما اشاره کردین، یکی از موارد مهمی که در صدور مجوز ما مورد تاکید قرار میدیم و به سرمایه گذار اکیداً توصیه میکنیم که حتما در مد نظر داشته باشه، تأمین خوراک مورد نیاز واحد فراوری هست که میخواد بزنه. این خوراک بایستی به نوعی قابل تأمین باشه، چه از استان خود ما، چون استعداد داریم که الگوی کشت هم باز به صورت کشوری دیده شده.
بله.
و عملا متناسب با نیاز کشور ما باید برنامه ریزی بکنیم، اما به گونه‌ای باید باشه که تأمین خوراک کارخانه در استان فراهم باشه که خدای نکرده تر با شکست یا رکود مواجه نشه.
بسیار خوب، امیدواریم پس سفرهای استانی اگر که انقدر که پربار هستن افزایش پیدا بکنن که هر استانی با دیدار با وزیر بتونه برها امکانات خوبی رو برای استان خودش و برای مردم استان خودش فراهم بکنه که در نهایت سودش نصیب کل کشور خواهد شد، حالا نه تنها نصیب اون استان.
بله، همینطور.
و این قول حتما شما از ایشون گرفتین که در سفرهای دیگه بیا نتایج هم این پروژه 16 تا پروژه رو که تونستین کمک های به عنوان اعتبار ازشون بگیرین ببینن و همین که تقاضاهای جدیدی رو مطرح بکنین که انشالله مردم بتونن با اشتغال زایی بیشتر محصولات بیشتری رو در استان فراهم بکنن.
بله، البته لازم خدمت حضرت عالی عرض کنم که مواردی که ما پیشنهاد دادیم پروژه‌های بزرگی هستند، علاوه بر فعالیت‌های مستمری که ما از منابع اختصاص یافته به استان داریم تأمین اعتبار می‌کنیم و در اختیار متقاضی قرار می‌دیم. اینا موارد طرح‌های بزرگی بود که انشالله قول بر این دادن که از طریق معاونت محترم برنامه‌ریزی وزارتخانه حتما پیگیری و تأمین اعتبار میشه.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای مهندس، تشکر می‌کنم از توضیحات شما، آرزوی موفقیت داریم برای شما و همه عزیزانی که در استان شما فعالیت‌های کشاورزی و دامداری انجام میدن. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. خداحافظ.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم جوانه های امید رو از مهدخت نعمت‌زاده بشنوید.
الهی با امید تو
این لیمو ما میکنیم، بعد از 6 ماه پیوند میزنیم به پرتغال لیموشیرین انواع درخت ها.
امسال 3 تون یا همون 3000 کیلو برداشت کردم، پارسال مثلا این به نصف میرسید.
درخت هایی داریم تولید میکنیم که نیاز به آب کمتری داشته باشه.
خانوادگی اینجا مشغول به کار هستیم.
چشت نشایی از محصول چغندرقند حتی شروع شده در سطح 13 هکتار، انشاءالله به 200 هکتار افزایش خواهیم داد.
من صبح همراه پسران ساعت 3 صبح میام سر کار، مشغول کشاورزی هستیم، پر میکنی، الفی درخت میکنی.
امسال 115 تون چای خوش کردیم، نسبت به سال گذشته 14% افزایش داشتیم.
جوانه های امید،
20 نفر 15 نفر میان صبح ساعت 7 الی 12 ظهر، تقریبا نفری 10 کیلو 15 کیلو مونده مثلا به قدرت بدنشون.
حدود 1.7 هکتار زمین زعفرانمون هست، مساحت مزرعه‌مون هست. سالانه حدود 17 کیلوگرم اینجا برداشت داریم و امسال پیش بینی می‌کنیم به لطف خدا تا حدود 20 کیلوگرم برداشت داشته باشیم.
تولید 2 تن طلای سرخ در آذربایجان شرقی.
ما روزانه از صبح حدود ساعت 8 و 9 شروع میکنیم تا غروب تا ساعت 3 که مثلا گل داشته باشیم.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از کشت زعفران در بیش از 422 هکتار اراضی این استان خبر داد. محمد باقر بی‌پروا گفت محصول زعفران بیش از 2 دهه است که در آذربایجان شرقی کشت میشود و خاستگاه آن نیز شهرستان مرند است. وی افزود استان ما در شرایط تغییرات اقلیمی و کاهش بارش ها به سر برده و ما مجبور به تغییرات الگوی کشت هستیم و باید اقتصاد و معیشت کشاورزان و همینطور امنیت غذایی کشور در راستای بهره‌وری بیشتر آب تامین شود. بی‌پروا ادامه داد محصول زعفران به 3000 متر مکعب آب نیاز دارد و تولید آن نسبت به سایر محصولات به صرفه است و میتواند منبع درآمد خوبی برای کشاورزان باشد. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت بالای 422 هکتار از اراضی استان به زیر کشت زعفران رفته که بیش از 50% آن در مرند است. سالانه 2 تن زعفران در استان و 1200 کیلوگرم در مرند تولید می شود که با احتساب کیلویی 50 میلیون تومان سالانه 1000 میلیارد ریال درآمد برای کشاورزان دارد. بی‌پروا در پایان با بیان اینکه آذربایجان شرقی رتبه 11 با در تولید زعفران کشور دارد گفت کشت زعفران از خرداد ماه آغاز شده و 7 تا 10 تن پیاز زعفران در هر هکتار کاشته می شود و تا 10 سال هم می توان از آن برداشت کرد.
سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که برنامه مجله کشاورزی رو همراهی میکنید. ما در این برنامه تلاشمون بر این هست که ضمن اطلاع رسانی به شما شنوندگانی که در حوزه کشاورزی و دامداری فعالیت نمی کنید کمک بکنیم به کسانی که در این حوزه ها فعالیت میکنن از طریق ارتباط با مسئولان، شنیدن مشکلات عزیزانی که در این حوزه ها فعالیت میکنن و تلاش برای اینکه اینها رسانه‌ای بکنیم و از مسئولین بخوایم که به خواسته های شما توجه بکنن و نیازهای شما رو که در راستای تأمین امنیت غذایی کشور هست بهش بپردازن. خیلی خوشحالیم که تونستیم تا اینجا توان خودمون رو صرف این قضیه بکنیم و علاقه من هستیم که به این کار ادامه بدیم. اگر خدا عمری برای ما قائل بشه حتما تلاشمون رو در نهایت توانمون انجام خواهیم داد. لطفا با ما همراه باشین. 3036-37 رو فراموش نکنید. یکی از موضوعاتی که امروز به شما قول داده بودیم راجبش صحبت بکنیم جهش کاشت درختان در معرض خطر با پویشی به وسعت حلیل تا جازموریان که مربوط به استان کرمان و جنوب کرمان میشه. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای قاسم رحیمی‌نیا، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان که الان روی خط تلفن همراه ما هستند. جناب آقای رحیمی‌نیا سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، من خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. در خدمت شما هستم. سرکار
اسمتون رو درست گفتم دیگه؟ درسته؟
بله، قاسم رحیمی‌نیا در خدمت شما هستم.
خیلی خوشحالیم که شما قدر پر انرژی روی خط تلفن همراهی میکنید ما رو. در مورد خواهش میکنم این پویش که برای جلوگیری از بین رفتن درختان در معرض خطر هست چه پویشه؟ یه خود برای ما توضیح بفرمایید که به وسعت حلیل تو جاز موریان هست. خوشحال میشیم.
اولا که سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، مردم فهیم و دوست داشتنی ایران اسلامی، با خصوص برنامه مجله کشاورزی شما. خب من ابتدا حالا یه مختصری راجع به وضعیت طرح مردمی کاش 1 میلیارد درخت، حالا با توجه به اینکه مثلا در سطح کشور این طرح در حال اجراست، خب با توجه به وضعیت حالا فضای سبز ایران و از طرفی هم این طرح محوری کاش 1 میلیارد درخت که از سال 1401 شروع شده و قرار هست طی 4 سال در سطح کشور 1 میلیارد درخت از نهال کشت بشه. خب به طبع اون در جنوب استان کرمان هم که خب یه اداره کل منابع طبیعی مستقل داره. شما استان کرمان 2 تا اداره کلی، اداره کل منابع طبیعی شمال استان و اداره کل منابع طبیعی جنوب استان، قرار هست طی 4 سال سالانه 5 میلیون اصل نهال در سطح جنوب استان کرمان غرس بشه کشت.
بله.
و با توجه به اون تدابیر و ایده بسیار عالی که خود شخص معاون محترم وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور داشتن، گفتن هر استانی این بحث، چون الان قرار هست از 11 آذر ماه مصادف با سال روز ولادت سردار جنگل میرزا کوچک خان جنگلی این پویش کاشت نهال شروع بشه و قرار شد هر استانی یک این برنامه کاشتش تحت عنوان یک پویش باشه و در جنوب استان کرمان هم این پویش با توجه به اهمیتی که حلیل رود داره، حلیل رودی که از کوههای بهراسمان و نزدیک زادگاه سردار سلیمانی، یعنی از کوههای باف در چشمه میگیره و حدوداً 400 کیلومتر میرسه تا مرتع بزرگ جازموریان. به این خاطر و تمام شهرها، روستاها و آبادیها و کشاورزیها و حتی سرکار خانم تمام رویشگاه های جنگلی جنوب استان کرمان اطراف این رودخونه حلیل که اصطلاحاً به تعابیری میگن بزرگترین رودخانه دائمی جنوب کشور هم هست و میرسه به مرتع بزرگ جازموریان که اون هم باز با سطحی معادل 500 هزار هکتار از بزرگترین حالا باتلاق های آب شیرین ایران هم تا جایی حالا بعضی افراد میگن هست. به این خاطر ما به خاطر اهمیت حفظ هم رویشگاه های جنگلی که داریم، همین که احیا بشه، یعنی درختانی کش بشه، با توجه به این که وقتی که به مرتع جازموریان میرسیم نزدیک جازموریان به خاطر وجود تپه های ماسه، شنهای روان و اون بحث ریزگرد ها، قرار هست تحت عنوان این پویش که از کوههای بهراسمان که عنوان کردم که حالا مناطق ایران تورانی محس، مناطق ییلاق محس تا منطقه جازموریان، این پویش با همراهی و همگام با مردم، جوامع محلی و تمام ذینفعان حالا منطقه انشاءالله این کار انجام بده.
بسیار خوب. خب با توجه به اینکه کاهش بارندگی و چرای بی‌رویه دام برخی از گونه ها رو در معرض خطر قرار داده، اگر ممکنه برای ما توضیح بفرمایید که برای احیای این درختان که در معرض خطر هستن و گونه هاشون ممکنه از بین بره و اون حالت طبیعی خودش رو منطقه از دست بده، مردم چقدر میتونن کمک بکنن به این موضوع و شما چه هماهنگی با مردم دارین در این زمینه؟
دقیقا اتفاقا این طرحش از طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت، یعنی واقعا تماما با همراهی و همگامی مردم با این اتفاق بیفته. همونجوری که شما گفتید واقعا ما الان طبیعت و اقلیم خودشو نمیتونه بازسازی کنه، حتما باید ما کاری که انجام میدیم خوشبختانه اون نهال به میزان کافی باز از طریق حالا هم خود اداره کل منابع طبیعی در حالا سراسر کشور و هم توسط تشکل‌های مردمی، صنایع، معادن، الحمدلله اون نهال تولید شده و خب برای کاشت حالا مناطقی هم مشخص شده. خب ما برای کاشت مکان‌های مختلفی داریم که بس تو در اراضی ملی خب قرار هست انشاءالله این نهال هایی که واقعا چون الان همونجوری شما عنوان فرمودید با توجه به چرای بی‌رویه دام و اون بارندگی کم امکان استقرار خودشون نیست، با توجه به اینکه نهال ما حدوداً 6 ماه در نهالستان هامون و یه نهال استاندارد بزرگ کردیم و انشاءالله چاله ها حفظ شده و انشاءالله باز با همراهی و مشارکت مردم این نهال ها کش میشه و یه کاری که دیگه قرار هست باز با مشارکت مردم انجام بشه با توجه به اینکه بیشتری کشاورزی ها در حاشیه همین حلیل رود هست
بله.
و حاشیه جازموریان هست، مزارع کشاورزی دارن، املاک خودشون هست، ما با یه سری نهال ها به عنوان بازچکن بیولوژیک اطراف مزارعشون، یعنی فرد میاد نهال رو به صورت رایگان در اختیارش قرار میدیم توسط حالا ادارات منابع طبیعی شهرستان ها و فرد دور تا دور مزرعه شو نهال های میکاره، هم جلوگیری میشه از اون حرکت شنوهای روان، هم باد و گرد و غبار و این میشه یک کار مشارکتی و یکی از کارهای دیگه که باز مد نظر ما هست و الحمدلله استقبال خوبی در استان کرمان هم شده بحث زراعت چوب. حالا با توجه به این که ما طرح تنفس جنگل های شمال داریم و برداشت از جنگل های شمال ممنوع شده، با گونه های چوبده مثل حالا سنوبر و اوکالیپتوس بازم نهال رایگان در اختیار افراد قرار میدیم و افرادی که منبع آب مشخص دارن و امکانش فراهم است براشون میتونن در مستثنی در اراضی مستثنی از خودشون بازم نهال به صورت رایگان در اختیارشون قرار میدیم و اقدام به کاشت نهال میکنن به عنوان زراعت چوب.
بله خب نیاز هست که مردم تو این زمینه آموزش هایی هم ببینن آقای مهندس، درسته؟
بله.
این وقتی که نهال در اختیارشون قرار داده میشه چطور این آموزش ها داده میشه که این نهال ها از بین نره، یعنی اون به هر حال یه سرمایه گذاری و کارهایی که انجام شده اینها به هدر نره؟
خب دقیقا همینه، یعنی میگیم که وقتی با مش اولا اینکه تو بحث کاشتش که خب با اون هماهنگی هایی که بخصوص حالا در مدارس حالا کارشناسان ما در مدارس حضور دارن اون آموزش های لازم ها به مردم میدن و همینجور پویش هایی که اصلا این پویشی که حالا ایجاد کردیم در جنوب استان کرمان خب اون آموزش های لازم داده میشه و وقتی که فردی حالا اطراف مزرعش نهالی بکاره مطمئنن به اون رسیدگی میکنه و یا اگر قرار هست بحث زراعت چوبی انجام میده به اون رسیدگی میکنه. ولی ما هم اصولا یک سرکار خانم گونه های کاشت میکنیم که بومی و مختص منطقه باشه، ما نیست که مثلا گونه بیایم بکاریم که حالا میزان آب زیادی داشته باشه، نه
بله.
اصولا گونه های مثلا در جنوب استان کرمان ما در مناطق سردسیرمون گونه های مثل بنه بادام یا در مناطق گرمسیرمون پایین دستمون گونه های مثل کنار کهور آکاسیا که گونه بومی منطقه است با یه حداقل آبیاری با یک سال دو سال آبیاری در مناطق مختلف میتونیم اینا استقرار پیدا کنه و
با روش های نوین آبیاری دیگه.
حالا در عرصه های ملی واقعا بحث روش نوین ها نمیتونیم چون این زراعی نیست، باقی نیست. تو بحث زراعت چوب و بحث باچکن بیولوژی که کاملا درسته، یعنی فرد وقتی که دور مزرعهش نهالی میکاره یا به مازرا چوب اون حتما آبیاری تحت فشار، ولی در مناطق اراضی ملی که حالا که خودمون کار کنیم یا استفاده میکنیم از ظرفیت اجتماعی معادن یا صنایع هم باز کمک میدن، اینا با حفر یه سری گوده یا چاله ای که آب ذخیره بشه که هم کار آبخیزداری انجام بده و همین آب بمونه برای مثلا یه مدت یک ماهی بمونه و اون نهال استقرار پیدا کنه. یعنی با
آقای رحیم نیا اگر که توی منطقه یه گونه درختی بوده که اونجا هم آب داشته و اون گونه درخت نیاز به آبیاری حالا بیشتر از امکان فعلی اون منطقه داشته باشه چطور باید همون گونه رو احیا بکنیم؟
خب اگر این گونه وجود داشته شما میگید منظورتونه که آب
کم شده دیگه، الان ما با کم آبی مواجه هستیم دیگه، بارندگی کم شده، الان اون گونه ای که نیاز به حالا مقدار بیشتری آب داره چطوری ما میتونیم اون گونه رو حفظ بکنیم اگر یه منطقه از لحاظ بارندگی و آبهای زیرزمینی الان اون منبع لازم رو نداره؟ خیلی کوتاه بفرمایید، 30 ثانیه بیشتر فرصت نداره.
اینا با حفر چاله‌های بزرگ که ما از این آبی که حالا میگم بعضی جاها برای استقرار اولیه‌اش تا بتونیم یه مقداری آب به نهال میدیم که استقرار پیدا کنه، ولی همین که یه سری چاله‌های بزرگ به عنوان ذخیره نزولات یک کار آبخیزداری هم هست احداث میشه و که اون بستر و اون شرایط اولیه آماده بشه برای نهال.
خیلی متشکرم.
بعد جاها کوددهی هم انجام میشه که این نهال بتونه مثل بچه کوچیک باید خانه‌ها اول
هواشو داشته باشیم.
آره هواشو داشته باشیم که انشالله بعد استقرار پیدا کنه و با توجه به اینکه گونه بومی هم مطمئنن هست و امکان احیا و رشدش هم فراهم میشه.
خیلی از شما ممنونم آقای رحیمی‌نیا. سپاسگزارم از شما و برای توضیح.
متشکرم. زحمت کشیدید. ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ.
تشکر میکنیم از شما عزیزان شنونده برنامه مجله کشاورزی که تا این لحظه با ما همراه بودین. آخر هفته خوبی داشته باشیم. خدا نگهدارتون.
دارین همکار رادیو اقتصاد باشین؟
ما براتون یه برنامه ویژه داریم.
۹۸ به اضافه یک.
بله اون یک نفر شما شنوندی عزیز ما هستین. 98 به اضافه 1 برنامه برای شنوندگان رادیو اقتصاده. حالا نوبت شماست که برای شبکه اقتصادی خودتون برنامه بسازید. بله
کافیه هشتگ یک رو به 30,000,36,37 ارسال کنید و به باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد بپیوندید. ما با شما تماس میگیریم و بهتون میگیم چجوری میشه یه رادیو اقتصادی پروپا قرص باشیم.
۹۸ به اضافه 1 برنامه برای شنوندگان رادیو اقتصاد.
98 به اضافه 1 همون جاییه که شما دیده و شنیده میشید. دست دست نکنید. هشتگ یک رو بفرستید به شماره 30,036,37.
مطمئن باشید ایده و نظر شما برای ما مهمه.
کمک کنید تا نام و ظرفیت‌های اقتصادی شهر و روستاتون دیده بشه.
از یه روز زندگی خودتون با رادیو اقتصاد برای ما بگید
و سفارش تهیه گزارش بدین از پشت صحنه برنامه‌های مورد علاقتون. هشتگ یک اینجا جای شماست. خود خود شما 98 به اضافه 1.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. را رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
یکی از امتیازات مجلس 11 که من اصرار دارم این رو بگم و به زبان بیارم، ساده زیستی است. یعنی تا اونجایی که به من گزارش شده نسبت به بسیاری از افراد این مجلس، رفتار اشرافی معابانه و از نگاه از موضع بالا و به مردم بی‌اعتنایی کردن یا نیست و کمتر هست. حالا عرض کردم استثناءهایی وجود داره ها، یعنی اون استثناءها الان جلوی چشم بنده هست، اما روش کلی اینه. این روش کلی، این خیلی چیز خوبیست، اینا رو از دست ندید. من میخوام عرض بکنم این نشست و برخاست با مردم، این تواضع در مقابل مردم، این شنیدن حرف مردم، اینو از دست ندید. البته شنیدن حرف مردم غیر از وعده دادن به مردم ها، یعنی اینجور نباشه که وقتی تو شهر خودتون حوزه انتخابی نشستید، آمدن شکایت کردن، شما همطور وعده بدید. این وعده رو نه شما میتونید عمل کنید، گاهی مجلس هم نمیتونه عمل کنه، گاهی نظام، کل نظام هم نمیتونه عمل کنه. وعده ندید، بشنوید، بگید تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، شاید حل بشه. یعنی شنیدن حرف مردم با چهره باز، روی خوش، بدون اخم و تخم. بعضیا با مردم اخم و تخم میکنن، میکردن. گفت چون وا نمیکنی گرهی، خود گره مباش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. یعنی بالاخره با ابروی گشاده، با روی باز، با مردم روبرو شدن، اینا رو خیلی، اینا ارزشه، اینا اهمیت داره، اینا رو داشته باشید. این نقاط قوت رو که من عرض کردم، که خب خود شما هم کاملا بهتر از من میدونید، اینو برای این گفتیم که اینا رو ادامه بدید. دیگه از گرفتاری های کشور سال آخر مجالسه که در شرف انتخابات و فلان و نگاه مردم و از این چیزاست. غرض این نقاط قوت خودتون رو ادامه بدید، سالم وارد شدید، سالم خارج بشید. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجی مخرج صدق. اینجوری باشه انشاءالله. اونی که برای انسان میمانه اینه. اینی که حالا ما دوره بعدم انتخاب بشیم یا نشیم، اینا مسائل دنیاییست، مسائل درجه ای چندومه. اصل قضیه این است که چه ما بعدن به مجلس بیاییم چه نیاییم، کاری که تو الان کردیم مورد قبول خدای متعال قرار بگیره. این اصل قضیه اینه.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلا اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنین. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده بجنبین. www.شهریاران.ir
ایران در میدان.
سرگرد بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پروازه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج عرشان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش